بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 170 سطر 12 و اینما جعل رأس الشکر و العمدة فیه کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم الحمد و رأس الشکر و ما شکر الله عبد لم يحمده لکونه اشیاء لنعمه. از بیانات قبل روشن شد که شکر و حمد تفاوت زیادی با هم ندارند. و بالاخره گفتیم به یک لحاظ، یعنی به اعتبار مورد، حمد یکی از شعب شکره و به اعتبار متعلق شکر یکی از شعب حمده. پس هر دو به نظر میرسه که مثل همند، مساوی هند. با وجود این میبینیم در بعضی جاها حمد و رأس شکر قرار دادن و عمده فشکر گرفتن، عمود شکر و رأس شکره. اگر حمد با شکر مساوی است به بیانی که گفته شد، چطور حمد رو در بعضی از روایات رأس شکر گرفتن یا ستون شکر گرفتن؟ این نشون میده که حمد بالاتر از شکره. دو جواب میدن. جواب اول این که حمد نعمت رو، حمد اشیاء لنعمته، یعنی بیش از شکر ترویج نعمت میکنه. یادتون هست که قبلا گفتیم حمد با زبانه، با دست نمیشه حمد کرد، با بقیه اعضا نمیشه حمد کرد، ولی شکر لازم نیست با زبان باشه. گاهی از اوقات فرض کنید که کسی به آدم یک خدمتی میکنه، از دور میبینیمش، براش دست بلند میکنه. این دست بلند کردن حالا گاهی به عنوان سلامه، گاهی به عنوان شکر اون کاری که کرده، یعنی با دست هم میشه شکر کرد، اما با دست نمیشه حمد کرد. حمد حتما باید با زبان باشه. خب وقتی که حمد با زبانه، اشیاء لنعمت هم هست، چون زبان است که امری رو شایع میکنه، ترویج میکنه. وقتی ما از کسی حمد میکنیم، با زبانمون حمد میکنیم، این تقریبا بیش از اون وقتی که با دست یا با عضو دیگه شکر بکنیم، حمد رو ترویج میکنه، بش نعمت رو شایع میکنه، یعنی بیشتر اعلام نعمت، وجود نعمت میکنه تا شکر. این خاصیت لفظه. توضیح بیشتری برای این دلیل اول ذکر کنیم بد نیست. شکر رو گفتیم با جواره انجام میشه، مثل بلند کردن دست. اما این رو هم اضافه کردیم که با قلب هم انجام میشه، یعنی همین اندازه که ما در دلمون خوشبین باشیم از اون منعم، نسبت به اون منعممون، یا محبت بهش داشته باشیم، خود همین شکره. حمد با دل ممکن نیست، حمد حتما باید با زبان باشه، اما شکر با دل هم ممکنه. خب شکر با دل که نعمت رو ترویج نمی کنه، کسی اصلا مطلع نمیشه. من تو دلم شکر میکنم خدا رو، این اظهار نعمت خدا نیست. شکر هست، پذیرفته است، ولی اظهار نمی کنه. برخلاف حمد، حمد باید با زبان باشه. با زبان یعنی اظهار نعمت. پس نعمت با حمد اظهار می شود و با شکر ممکن اظهار بشه اگر شکر زبانی باشه، یا ممکن نیمه اظهار بشه اگر شکر عضو باشد، یا ممکن است اصلا اظهار نشود اگر شکر دل باشه. و شکر دلم داریم، اینو من بارها عرض کردم، در مشکات الانوار مرحوم طبرسی آمده که بنده خدا اگر اعتقاد داشته باشد که اون چه بهش داده شده نعمت است و اعتقاد داشته باشد که دهنده این نعمت خداست، همین میشه شکر. لازم نیست بر زبان چیزی بیاره، همین که بداند این چه نعمت است و همین که بداند این نعمت از جانب خداست، خود همین میشه شکر. بنابراین کنه ما دائما در حال شکری، چون میدونیم این نعمی که رسیده از جانب خدا رسیده، هم به نعمت بودنشون اعتقاد داریم، هم به این که منعمشون خداست اعتقاد داریم. بنابراین دائما داریم شکر میکنیم، گاهی از اوقات هم به زبان شکر میکنیم که این اضافه بر اون شکر دله. خب پس شکر دل رو داریم و شکر دل نعمت رو ظاهر نمیکنه، ولی شکر زبان نعمت رو ظاهر میکنه. به این جهت است که حمد که شکر زبانی است اشیاء النعمته، یعنی نعمت رو شایع میکنه، ظاهر میکنه و پخش میکنه. که الله این جهت اول، برای اینکه حمد ستون شکر و رأس شکر قرار داده شده، یا به تعبیر جامع اهم از شکر قرار داده شده. حمد و مهمتر از شکر قرار دادیم به این مناسبت که توضیح داده شد. جهت دومی هم داره که وقتی رسیدیم شده عرض میکنم. صفحه 170 سطر 12 و اینما جعل، ضمیر جعل کنای فاعل به حمد برمیگرده. اینما جعل اون حمد رأس شکر و عمده در شکر، عمود در شکر، کما فی قوله صلی الله علیه و سلم که فرمود حمد رأس شکر است، و بعد فرمود خدا را عبد شکر نکرده در صورتی که حمد نکند. عبدی که حمد خدا نمی کند شکر خدا هم نکرده. یعنی حمد مهمه که اگر انجام نشه شکرم صادق نشده. خب چرا جعل حمد رأس شکر؟ لکونهی اشیع لنعمه و عدل علا مکانه ها. چون حمد آشکار کننده تر از نعمت را، علتش هم همینه که عرض کردم با لفظ همراهه و لفظ معنا رو شایع میکنه، برخلاف این که معنا رو من تصور کنم. تصور معنا شایع کردن معنا نیست، ولی تلفظ به معنا شایع کردن معناست. یعنی نعمت ها رو بیشتر میکنه، این بشمن شیو نیست، یعنی همه نعمت ها رو فرا میگیره. شکر همه نعمت ها رو فرا میگیره، شکر نعمت های خاص رو فرا میگیره و هم مطلق نعمت ها رو. نه شکر هم تمام فضائل رو شامل میشه، نه همه نعم رو. نعم رو شامل میشه، فضائل هم شامل میشه. فضائل دیگه نعمتی نیست برای ما. باشید، اون نعمت صرف نمی کنه برایش. هم شما میفرمایید که دائرش وسیع تر از شکره، چون شکر نعمتی رو که به من رسیده شکر میکنم در شکر، در هم مطلق فضیلت رو شکر میکنه، حمل میکنه. از نعمت فقط متعلق شکره، ولی نعمت و فضیلت متعلق حمده. نعمت و فضیلت، خب فضیلت که نعمت نیست. ایشون میگه اشیاء النعمه، خود نعمت رو این حمد آشکارتر میکنه، اون فضیلت که اصلا نعمت نیست. نعمت غیر واصله برای من نعمت نیست. برای دیگه من که دارم حمل میکنم برای من نعمت نیست. اگه اینطور باشه که فرقی بین شکر و نعمت نیست، بین شکر هم نیست، همه به نعمت تعلق میگیرند. ببینید هم به نعمت تعلق میگیره هم به فضائل. شکر فقط به نعمت تعلق میگیره، به نعمتی که واصل شده باشه که اسم نعمت روش بذاریم. وقت ایشون میگه که اشیاء نعمته، یعنی شکر تعلق میگیره به نعمت، حمدم تعلق میگیره به نعمت و غیر نعمت، ولی در هر صورت تعلق به نعمت میگیره. این دوتا هر دو به نعمت تعلق میگیرن، اون شایع‌ترش میکنه این نه. هر دو وقتی تعلق به نعمت میگیرن این وصف پیدا میشه، یکی شایع میکنه یکی نمیکنه. ملاحظه میکنی چی میکنه؟ ما فرموده لکونی اشل نعمه، نه لکونی اشل متعلقه. هر دوشون وصفت که به نعمت تعلق بگیرن بینشون تفاوته. هر دو بعد از اینکه به نعمت تعلق گرفتن بینشون تفاوته، یکی اشیاء یکی دیگه اشیاء نیست، هر دو به نعمت تعلق میگیرن. پس دائره متعلق رو شما وسیم میکنید، عیبی نداره، ولی اینجا به اون توجه نداره. اینجا به یک متعلقی که نعمت توجه داره، به نعمت که به متعلقی که نعمت توجه میکنه، هر دو رو متعلق میکنه به نعمت، هم شکر رو هم حمدو. اونتا میگه که هم اشیاء است نسبت به این نعمت، شکر اون شعور اشیاءیت رو نداره. بله. اشیاء اون لفظ، چون با لفظ نعمت رو ظاهر میکنه بیشتر از شکر، نعمت رو ظاهر میکنه. شما حمد بکنید باید با زبان حمد بکنید، نعمت رو به زبان میارید بقیه میفهمند، اما وقتی شکر بکنید ممکنه با دل شکر بکنید کسی نمیفهمه. اما چرا افعال تبذیل به کار بردیم؟ اگر شکر با دل باشه اصلا شروعی توش نیست، لفظ شایع میکند و دل اصلا شایع نمیکنه. پس نباید بگه حمد اشیاء النعمه است، باید بگه حمد شایع کننده است، شکر اصلا شایع کننده نیست. ولی چون شکر هم با دل انجام میشه هم با زبان انجام میشه، اون وقتی که با زبان انجام میشه شیوع نعمت هست، ولی حمد همیشه با زبان انجام میشه، پس شیوع نعمت در اونجا همیشگیه، اما در شکر شوی و نعمت همیشگی نیست. لذا در حمد میگوید اشیاء از افعال تبذیل به کار میبره. اگر شکر منحصر بود به دل اصلا شایع کردنی نداشت تا حمد بشه شایع کننده تر.
منظور از شایع کننده تر یعنی جلب نعمت در ما بیشتر
نه خیر، یعنی ظاهر شایع میکنه، یعنی نعمت رو آشکارتر میکنه. یعنی وقتی که من میگم مثلا خدا را بر فلان نعمت شکر، شما ها که اینجا نشستید اون نعمت رو میشناسید و میدونید که این نعمت داده شده، ولی وقتی تو دلم دارم شکر میکنم خبر شما از نعمتی که به من داده شده خبر ندارید. اون نعمتی که به من داده شده من با شکر آشکارش میکنم، با حمد آشکارش میکنم، با شکر میتونم آشکارش نکنم، میتونم آشکارش بکنم. پس حمد آشکار کننده تره، چون با لفظ همراهه و لفظم با سماع دیگران همراهه، دیگران میشنون آگاه به این نعمت میشن. ولی وقتی من تو دلم شکر میکنم کسی نمیشنوه، آگاه به اون نعمت نمیشه. پس نعمت رو من با هم بیشتر ظاهر میکنم، شایع‌تر میکنم تا با شکر. و عدل علی مکانها، عدل علی مکانها، مکان در اینجا به معنی وجوده، یعنی حمد بر وجود نعمت بیشتر دلالت میکند تا شکر بر وجود نعمت. به همین بیانی که الان عرض کردم، چون حمد با لفظ همراهه پس دلالت میکند بر وجود محمود، بر وجود نعمتی که مورد حمد قرار گرفته. و اما شکر چون لازم نیست با لفظ همراه باشه، اون مقدار دلالت حمد رو نداره. لخفاء الاعتقاد، چون اعتقاد خفی است و شکر میتواند اعتقادی باشد، اما هم دیگه اعتقادی نیست لفظی.
مثلا
یکسان، فقط حمد علاوه بر نعمت در فضای شامل میشه.
بله،
این عبارتی که بالا فرمودید با اون کارو به اعلام نعمت باز عمل و عمل شرفا و علت نعمت خاصه، الان اون حملاش در واقع برمیشه به فضایی میکنه یا نعمات دیگه ای که به عنوان نعمت
غیر واسطه
هم شامل میشه؟
ببینید، حالا فرض کنیم حتی شما تمام باشه و منظور از شکر نعمت خاص باشه، چنانچه هست، منظور از هم مطلق نعمت باشه، کلمه عدل رو چطوری معنا میکنید؟ حمد عدل است بر وجود نعمت. حالا نعمت غیر واصل رو هم میرسونه، ولی عدل از بر وجود نعمت یعنی چی؟ نمیشه گفت عدله مگر از همون طریق لفظ و اعتقاد پیش بیاید. و الا فرض کنید شما میگید که شکر یک نعمت رو شامل میشه، هم دو نعمت رو شامل میشه، ولی هر دوشون دلالت بر نعمت دارند. عدل، یکی عدله بر نعمته یعنی چی؟ مگر اینکه بگید یکی دلالت میکند بر وسعت نعمت، این درست میشه، ولی هر دو دلالتشون بر وجود نعمت یکسانه. چطور وقت دلالت قوی تر میشه؟ دلالت این بر نعمت چطور قوی تر میشه اگه وسعت نعمت باشه؟ یعنی شی دلالت بر نعمت میکنه. یه وقت میگیم شی دلالت بر وسعت نعمت میکنه، اگه بگیم شی دلالت بر وسعت نعمت میکنه، این درست فرمان شماست، اما دلالتش بر نعمت یعنی بر وجود نعمت بیشتره.
اصلا اون موردش هست که لسان باشه، اصلا اون این که مثلا لسانی که هست هم درمان هم در واقع هم میکنیم نعمات بیشتری رو داریم.
تازه فرمان شما خلاف تصریح خود مصیفاره، میگه لخفای الاعتقاد، اعتقاد رو در مقابل لفظ قرار میده، نه خاص بودن نعمت در مقابل عام بودن نعمت. شما نعمت خاص رو در مقابل نعمت عام قرار میدید، ایشون اعتقاد در مقابل لفظ داره قرار میده، کلمه خود تصریح خود ایشون فرمایشون رو قبول نمی کنه. چون پرسش دلیلی که میره میگه لخفای اعتقاد. چرا حمد اشیعه؟ چرا حمد عدله؟ چون شک اعتقادی میتواند باشد و اعتقاد خفیست، حمد باید لفظی باشد و لفظ خفیست. ببینید اصلا عبارت ایشون همون عرضی که کردم تایید میکنه، فرمایش شما از عبارت در نمیاد. حالا گذشته از اون مطالبی که عرض کردم، گذشته از اون عبارت نمیرسونه حرف شما رو. حمد اشیع است، عدل است، چون اعتقاد خفیست. این چون اعتقاد خفیست یعنی چی؟ یعنی چون شکر اعتقادی است، یعنی میتواند اعتقادی باشد، و اعتقاد خفیست، ولی حمد اعتقادی نیست بلکه لفظی است و لفظی خفی نیست، چون چنین است پس حمد اشیع است و عدل است. ولی ما فی اتعاب دلیل بعدیه، اگر ما حمد کردیم با لفظ حمد میکنیم، نطق میکنیم، نطق وضع شده برای منطوق، احتمال خلاف داده نمیشه. مثلا من میگم که تو را حمد میکنم، حالا برای هر نعمتی دیگه کسی نمیگه این داره تعظیم میکنه، میگه حمد میکنه. کسی نمیگه این داره خبر میده، میگه حمد میکنه. کسی نمیگه دستش خسته شده داره تکون میده، همه میفهمن که داره حمد میکنه. اما اگر من شکر کردم با جواره، هم شکر کردم با اعتقاد که هیچ کسا مطلع نمیشه، با دست بلند کردم به عنوان شکر، این لب دست بلند کردن وزن نشده برای شکر کردن که کسی احتمال خلاف نده. یکی احتمال میده دست بلند کرده میخواد سلام کنه، نمیگه شکر کنه. یکی میگه دستش خسته شده میخواد دست رو بره بالا. یعنی این اعمال ما توجیهات دیگر هم داره، احتمالات دیگر هم توش هست، متعین در شکر نیست. اما وقتی لفظ میگم، لفظ وزن شده برای منطوق، دیگه کسی احتمال خلاف نمیده. یعنی وقتی من میگم حمد میکنم تو را، دیگه کسی نمیگه این یه منظور دیگه داره، میفهمه که دارم حمد میکنم. یعنی کلمه‌ای که من میگم متعین در حمده، متعین در ابراز نعمته. برخلاف شکر، شکر که با لفظ همراه باشه خب مثل حمده، اونم متعین در شکره، اما در دل باشه که اصلا معلوم نمیشه. با جارحه باشه، یعنی با عضو باشه، مثل دست بلند کردن، این احتمال خلاف توش هست، چون دست بلند کردن متعین نشده برای شکر کردن، توش احتمال خلافه. پس ما خودمون رو در شکر جاره همون رو به سختی میندازیم، ولی توش احتمال خلاف هست. برخلاف هم که متعین است برای سپاس، برای هم کردن، چون متعین است و احتمال دیگر درش نمی رود، پس رأس شکره. هم چون متعینن مال شکره میشه رأس شکر. عبارت توجهتون عبارتش یه مقدار سخته، ولی مطلب از خارج گفتم انشالله عبارتم روشن کرده. ولی ما فی اتعاب الجواره من الاحتمال بخلاف ما قصده به. عبارت توجه کنم، من ترکیبش کنم. من الاحتمال بیان ما هست، ما یا ما فی اتعاب، بخلاف یعنی لخلاف، متعلق به احتماله، احتمال خلاف دادن، اصلا بهش هم معنی نمی کنیم، اضافه می کنیم احتمال خلاف. ولی ما یعنی به خاطر احتمال خلافی که در اتعاب جواره وجود دارد، یعنی وقتی من جاره هم رو برای ابراز شکر به کار میگیرم، به تعب میندازمش، این به تعب انداختن جاره احتمال خلاف هم توش هست، فقط متعینن برای شکر نیست، بلکه احتمال خلاف توش هست. احتمال میدم خلاف ما قصده به رو، خلاف آنچه که قصد شده به این اتعاب جارهه، و اتعاب جارهه من چی قصد کردم؟ قصد کردم شکر را. گاهی خلاف آنچه که قصد شده به نظر حاضرین میرسه، فکر میکنن که من برای کار دیگه این دست رو بلند کردم و این جارهه رو به تعب انداختم. اسلام یا تعینده، زیرا این اتعاب جارحه متعین نشده برای اون ماقصد، لهو به ماقصد برمیگرده، یعنی برای شکر کردن. به تعب انداختن جارحه یعنی دست بلند کردن، در لغت یا در عرف متعین نشده برای ماقصد، یعنی برای سپاس و برای حمد، لذا احتمال خلاف توش هست. به خلاف نطق، چه نطق وضع کردن برای منطوق یا برای منطق اون به، بنابراین احتمال خلاف توش نمیره. وقتی شنونده ها از من اون کلام رو میشنوند، جز شکر و جز هم چیزی دیگه نمیفهمند، ولی وقتی اون حرکت رو میبینند، احتمال میدن که من دارم شکر میکنم، احتمال میدن فرضی دیگه داشته باشم. پس متعینن این اتعاب جارحه متعینن ما قصد رو که شکر است افاده نمی کنند، ولی نطق متعینن اون حمد و افاده میکنه. به خلاف نطق، فإنه ظاهر فی نفسه، خودش ظاهره، و متعین لما اريد بهی وضعاً، وضعاً قید متعینه، یعنی به لحاظ وضع تعین پیدا کرده، لما اريد به لفظ تعین پیدا کرده برای اون مراد، ما اريد به یعنی مراد، یعنی مقصود، یعنی همون منطق به. لفظ رو من در این معنا استعمال میکنم که معنا مقصود منه، این لفظ اون مقصود من رو متعیناً میفهمونه، دیگه نمیذاره احتمال خلاف داده بشه. فهو الذی یفصح عن کل خفی، نطق است که از هر خفی پرده بر میدارد، ما فی الضمیر رو آشکار میکنه. فلا خفا فی، خفایی در نطق نیست، بلکه و یجلی عن کل مشتبه، مشتبه ها رو تازه آشکار میکنه، تا چه برسه به خودش، خودش آشکار است و مشتبه ها رو آشکار میکنه. فلا احتمال له، احتمال خلاف در نطق نمیاد، لا احتمال له این احتمال خلاف ندارد، احتمال خلاف برای نطق نیست، ولی احتمال خلاف برای جارحه هست. شکر چون با جارحه میتواند انجام شود، احتمال خلاف درش هست، ولی هم چون با نطق انجام میشه، احتمال خلاف درش نیست. از این جهت هم بالاتر از شکره و رأس شکر به حساب آمده. و اختاره او علی المد، ضمیر اختاره او به امام زین العابدین علیه السلام برمیگرده. یعنی وقتی که امام فرمودن الحمدلله، حمد و انتخاب کردن، مد و انتخاب نکردن، حمد و انتخاب کردن، شکر و انتخاب نکردن به خاطر امتیازی که گفتن. حالا حمد و انتخاب کردن، مد و انتخاب نکردن، نگفتن المده لله، فرمودن الحمدلله. چرا این کارو کرده؟ چون همونطور که قبلا گفتیم مده در امر غیر اختیاری هم حاصل میشه. کسی مثلا خوش صداست، خوش صدا بودن اختیاری نیست، اینطوری خلق شده، در این حال مدهش میکنی، حمدش نمی کنی، ازش تشکر نمی کنی که چون خوش صدایی پس سپاس تو را، ولی مدهش میکنی. پس مد بر کارهای غیر اختیاری هم، بر فضائل غیر اختیاری میاد، اما حمد فقط مال امر اختیاری است. امام بر این که بفهماند که تمام این نعمی که داده شده از جانب خدا و برای خدا استحقاق هم به وجود داده، وجود آورده، تمام این نعم اختیاراً از خدا صادر شده و در مقابل این اختیاری ها یا نعمت های اختیاری ما داریم خدا را هم میکنیم، الحمد فرمیده، المتو نفرمید. چون اگر المتو میفهمون، به خاطر اینکه مت میتوانست کار غیر اختیاری شامل شود، شاید کسی فکر میکنه ما در امور غیر اختیاری داریم خدا رو مت میکنیم، در حالی که امر غیر اختیاری برای خدا وجود نداره. همه چیزا اختیاری است و خدا هم با اختیار در به مردم عطا کرده و خلاق عطا کرده، بنابراین جا داره که هم بشه. پس امام المده لله نفرمودند، زیرا که المده لله واقع امر غیر اختیاری هم جمع میشه. شاید این کلمه ایهام داشت، به توهم میانداخت که کار غیر اختیاری و اختیاری هر دو برای خدا هست و ما در مقابل هر دو داریم خدا رو مدح میکنیم، در حالی که این چنین نیست. امام فرمود الحمد و هم در مقابل اختیاریه، خواستن بفهمانن که تمام کارهای خدا که استفادش به خلایق میرسه همه اختیاریست و همه کمالات خدا اختیاری است، بنابراین ما بر اون اختیاری ها داریم خدا رو حمد میکنیم. حالا البته بعدا خواهیم گفت علم خدا، قدرت خدا، اینا که ذاتی هست، اختیاری نیستن، بر اونام حمد میکنیم، چون بالاخره هم در مقابل نعمت واصل و غیر واصل هر دو هست، یعنی بر فضائل هم شخص رو حمد میکنیم. وقت آیا فضائل خدا اختیاریه؟ یعنی خدا بر خودش با اختیار درست شده، از اولی که ذاتش بوده این فضیلت هم همراهش بوده؟ علم و قدرت و اینا فضیلت هایی هستن که نه خدا اختیارم بر خودش درست کرده، اصلا از اول بوده، اینا دیگه نمیشه گفت اختیاری، در حالی که هم در مقابل اینا قرار میگیره. این اشکال بعدا وارد میشه، جواب داده میشه. وقتار او امام اختیار کردند حمد را بر مد تا اعلام کنن به این که اون چه برای خلائق گذاشته شده یا آنچه خدا دارد همه اختیاری است. این که میگم برای خلاق گذاشته شده این افعال خدا، بعد میگم آنچه خدا دارد یعنی حتی فضیلتهاش، حتی علم و قدرتش اختیاری، که بعدا میگیم یعنی اختیاری هم چی، در کلام اختیاری تصرف میکنیم و ثابت میکنیم که همه چیز اختیارا برای خدا هست. و علی شکر، یعنی وقتاره علی شکر. چرا امام نفرمود از شکر لله، حمد رو ترجیح داد بر شکر و انتخاب کرد و فرمود الحمدلله؟ جهتش اینه که شکر فقط نعمت رو شامل میشه، ولی حمد هم نعمت رو شامل میشه، هم فضائل رو شامل میشه، هم فوازل رو شامل میشه. البته فوازل به یه تعبیری همون نعمته. ایشون میگه فرمود فضائل عبارت از امتیازهایی است که به دیگران سرایت نمی‌کنه. مثل اینکه یه نفر عالمه، امتیاز داره بر جاهل، ولی این امتیازش به دیگری سرایت نمی‌کنه، مال خودشه، مگه دیگری بشینه کسب کنه، ولی از او به این داده نمیشه. این بهش میگن فضیلت. فضیلت عبارت از چیزی است، عبارت از امتیاز و مزیتی است که به دیگران سرایت نمی‌کنه، مربوط به صاحبشه. اما فوازل این نیست. فواضل عبارت است از امتیازها یا تمایزهایی که به دیگران سرایت میکنه، مثل همین نعمت هایی که در اختیار بشر قرار داده میشه، مثل فرض کنید که عطیه‌ای که خداوند میکند، اینا همه فواضله که از کسی به دیگری میرسه یا به تعبیر دیگه سرایت میکنه. وقت شکر شامل اینها نمیشه. مثال به دوم، تمام نعمت ها، تمام نعمت ها فواضله، هدایا، عطایا، اینا همه فواضل هم. ولی علم، قدرت، امثال ذالک همه فضائل هم. حمد در مقابل همه است، اما شکر فقط در مقابل فواضله. اون کسب جدید، نه اینو از اشاره کردم خودم، که اگر کسی عالم است میتواند علمش را به جاهل میتواند علمش را به جاهل بدهد، به این معنا، نه سرایت دهد علمش را به جاهل، بلکه برای جاهل توضیح بده که جاهل کسب کنه. کسب کردن سرایت دادن نیست. سرایت دادن معنیش اینه که بی زحمت علمش را به او بده، علمش را به او بده، این میشه سرایت. اون وقت عطیه این بود که مثلا فرض کنید چیزی در اختیار من بود، اینو به کسی دیگه میدم، وقت اون چیزی که در اختیار من نیست، این میشه عطیه، میشه نعمت، این میشه فواضل. اما علم اینطور نیست. من اگرم به دیگری سرایت بدم، علم خودم بهش ندادم، برای اون علمی را ایجاد کردم که او با زحمت خودش اینو به دست آورد. حتی اگر با افاظه هم من علمو بهش بدم، بازم علم خودم بهش ندادم، علم من به او سرایت نکرده، برای او علمی جعل کردم، برای اون علمی ایجاد کردم، حالا یا بل کسب یا بدون کسب. حالا شما اونطوری بفرمایید، ما کلمه سرایت رو به کار بردیم، فرمایید شما توش بود. سرایت دادن منش همینه، سرایت میدیم یعنی این که میدیمش با اون چه داریم میدیم با اون، حالا چه جاش خالی بشه چه نشه. اصلا ما میگیم سرایت درست نیست، اون چه داریم با اون نمیدیم، برای او یه چیزی خلق میکنیم، برای او یه چیزی ایجاد میکنیم، این میشه فضیله. فواضل، فواضل عطایایی است، یعنی ایجاد کردن است، سرایت دادن است. بله اشتباه گفتم، ایجاد کردن، سرایت دادن است. فضائل اگر بخواد به دیگری منتقل بشه، ایجاد کردن است، سرایت دادن نیست. حالا شما از این لفظ سرایت اون فرمایش خودتون استفاده کنید. البته سرایت دادن عامه، یه وقت سرایت میدیم دیگه خودمون نداریم، یه وقت سرایت میدیم خودمون هم داریم. آب داغی رو شما کنار آب سرد میذارید، حرارت اون به اون سرایت میکنه. حالا ممکنه این آب حرارت رو داشته باشه، ممکنه این یکی خنک بشه، اون گرم بشه. سرایت معنیش اینه که از این به اون داده میشه، حالا چیزی از این کم میاد یا کم نمیاد، نوعاً کم میاد، نوعاً کم میاد، و وقتی سرایت کرد دیگه اون که داده دیگه نداره. ولی در فضیلت اینطور نیست، در فضیلت اون مال خودشه، به دیگری سرایت نمیکنه. اگر بخواد دیگری واجد بشه، باید درش ایجاد کنه. حالا اونطوری معنا کنید، اینطوری معنا کنید، مطلبش روشنه. و علی شکر، یعنی اختیار امام حمد رو بر شکر، حمد فرمود، شکر نفرمود، لیتناول الفضائل والفواضل، تا حمد شامل فضائل و فواضل هر دو شود. شکر فقط شامل فواضل میشه، شامل فضائل نمیشه. اما امام میخواستن شامل فضائل هم بشه، لذا کلمه حمد رو گفتن که شامل فضائل میشه. لیتناول الفضائل، فضائل معنا میکنن، هی المزایا، یعنی امتیازاتی است که از صاحب امتیاز به غیر او تعدی نمیکند، سرایت نمیکند، مثل علم و حیات و فوازل عطو بر اون فضائله، یعنی لیتنا بل الفضائل و الفوازل. وقت فوازل معنی میکنه و هی المزایا المتعدیه، امتیازاتیست که برای صاحب فوازل هست ولی از او تعدی میکنه، مثل مواهب و عطایا. فا این قول که اشاره داره به همون اشکالی که عرض کردم، که شما گفتید خود امام حمد و ترجیح دادن بر مد و کلمه مد رو نیاوردن تا اینکه بفهمانند آنچه که ما حمد میکنیم اختیاری خداست. خب ما خدا رو حمد میکنیم برای نعم، اختیاریه، روشنه. ما خدا رو حمد میکنیم به خاطر علم و قدرت، این چطور اختیاریه؟ شما میگید که ما خدا رو بر امر اختیاری حمد میکنیم، همه ی اونچه که متعلق حمد قرار میگیرن اختیاری هست. خب ما خدا رو بر نعمه که میدهد حمد میکنیم، خب این متعلق حمد که نعم است اختیاری هست. اما خدا رو بر فضیلت هایی که دارد، علم و قدرت و امثال زالش هم حمد میکنیم، اینا که دیگه اختیاری نیستن، اینا ذاتی خدا. اینطور نیست که خدا با اختیار خودش به خودش علم بده قدرت بده، این از اول هست، ذاتیت. ایشون جواب میده که چون ذات کافی است در وجود این صفات، کأنه این ذات این صفات رو برای خودش قرار داده. این صفاتی که خدا از غیر نمیگیره، ذاتن داره. ذاتن داره یعنی چی؟ یعنی ذاتش کافی است در واجدیت این صفات، احتیاج به تأثیر غیر نیست. و چون ذات کافی است، کأنه ذات می شود موتی این صفات، اونم با اختیار. پس به منزله این صفات، به منزله امور اختیاری هستند. از باب این که امر اختیاری مقتضای ذاتی است، خب خداوندم این صفاتش مقتضای ذاتشه، پس باید گفت این صفات برای اختیاریه. اما مقتضا که ما داریم میگیم، نه به معنای این که جدای از ذاته، نمیخوام بگیم جدای از ذاته، مقتضای ذاته یعنی استناد به غیر نداره، نه اینکه ذات این رو به خودش افاضه میکنه، اینم تسامحی که بگیم ذات این صفت به خودش افاضه کرد، بلکه منظور اینه که ذات از غیر دریافت نمیکنه و خودش هم به خودش افاضه نمیکنه، از اول واجده. فین قلت اذا خصل هم بالافعال الاختیاریه، لازم میاد که نتوانیم خدا رو بر صفات ذاتیش که افعال اختیاریه نیستند حمد کنیم، مثل علم، قدرت، اراده. یعنی نباید خدا رو بر این صفات حمد کنیم، زیرا که این صفات اختیاری نیستند. و شما گفتید که حمد به امور اختیاری تعلق میگیره، پس نباید خدا رو بر صفات حمد کنیم، در حالی که ما خدا رو بر صفات هم حمد میکنیم. بسیاری از این حمدهایی که توی دعای عرفه آمده، دعای عرفه اول یه حمد مفصل داره، بعد یه صلات مفصل داره. دعای صحیفه سجاده رو عرض میکنم، دعای صحیفه در روز عرفه، اولش حمد میکنه، حمد میکنه خدا رو بر خیلی چیزا که خود اوصاف الهی هست، حمد میکنه بر اوصاف الهی، بعدم حمد میکنه به عطاهایی که به ما داده. همه این جزء متعلقای حمده، همه شون هم اختیاری. اختیاری یعنی چی؟ یعنی ذات در وجود اونها کافی است. قلتو تلک صفات چون ذات خدا کافی در اونهاست، فبه منزلت الافعال الاختیاری، افعال نیستن، افعال اختیاری هم نیستن، اصلا افعال نیستن، ولی به منزل افعال اختیاری هم، فبه منزلت الافعال الاختیاری تلتی یستقل و بها فاعلها، مثل افعال اختیاری است که فاعل مستقلن اونها رو صادر میکنه. بنابراین همه این چیزهایی که متعلق همدن همه یا افعال اختیاری هستند یا به منزل افعال اختیاری. پس کلمه حمد به کار آورده شده تا بفهماند متعلق اختیاری است. اگر کلمه مد به کار گرفته می شد اینو نمی فهموند، چون مد به غیر اختیاری هم تعلق می گیره. این بحث تمام شد. بحث دیگری رو شروع میکنیم و اون بحث اینه که چرا جمله اسمیه امام به کار برد، فعلیه نیبرد، جمله فعلیه نیبرد. اینطور میگن که چون جمله اسمیه دلالت بر ثبات میکرد و جمله فعلیه دلالت بر حدوث میکنه، امام جمله اسمیه رو به کار بردن تا بفهمانن که دائما ما حمد میکنیم، نه حمدمون حادثه، حمدمون دائمیست. ولی این توضیح رو ایشون مفصلتر میکنه. از کردم بقیه به همین اندازه اکتفا میکنه، ولی ایشون مفصلتر میکنه. میگه که حمد مصدره، مصدری است که باید منصوب بشه با فعل. ولی فعلی که حمد و نصب میده همیشه مزمره، یعنی همیشه مقدره، همیشه غیر مذکوره. پس حمد همیشه منصوبه. چرا؟ چون همیشه مفعول است برای فعل مقدر، فعلی که واجب است مقدر باشه و مزمر باشه، آشکار نشه. پس حمد همه جا منصوب. با وجود این چرا در اینجا حمد رو مرفوع کرد بل ابتداییت؟ حمد باید منصوب باشد بل مفعولیت. چرا مرفوعش کرد بل ابتداییت؟ یا به تعبیر دیگه چرا جمله اسمیه به کار برد جمله فعلی به کار نبرد؟ اینطوری مطرح میکنه. بعد همون جوابی که عرض کردم میکنه که نحوه سوال در جاهای دیگه به این صورته: چرا امام جمله اسمیه به کار بردن جمله فعلی به کار نبردن؟ ایشون اینطوری سوال میکنه، میگه چرا مرفوعش کردن به الابتدا و منصوبش نکردن به المفعولیت؟ بعد از این چرا یه چرای دیگه در میاد، چرا جمله اسمیه گفتن جمله فعلیه نگفتن؟ که اضافه بر آنچه که دیگران بیان کردن ایشون داره بیان میکنه. جواب هم همونیست که بقیه گفتن، چون جمله اسمیه دلالت بر ثبات رو دوام میکنه و امام خواستن حمدشون برای خدا ثابت و دائم باشه، لذا به جمله اسمیه تعبیر کردن. نظیر همین رو در جواب حضرت ابراهیم داریم که وقتی اسمیه عرض میکنن: ولما کان الحمدو من المصادر التي ينسب به افعال مزمره، حمد از مصدرهایی است که با افعال مقدر نصب داده میشه. لا یکاد و یستعمل و معها، این لا یکاد رو جواب لما نگیرید، صفت افعال مزمره بگیرید. جواب لما فاصله و نصبه، چون حمد از مصادری است که به وسیله افعال مقدر نصب داده می شود، افعالی که این صفت دارد لا یکاد یستعمل الحمد معها، افعالی که با حمد استعمال نمی شند و حمد هم با اونا استعمال نمی شه، یعنی واجب است که مزمر باشن، واجب است که مقدر باشن. وجوبی که میگیم وجوبی نیست که تخلف نشه، احمد و کم گفته شده، احمد و همدن اینا می گفته میشه. فاصله نصب، چون حمد این چنین است اصلش نصب است و اصلش این است که جملهش فعلیه باشه. و انما عدل بهی الی رفع بالابتدای، عدول داد امام این حمد را به سمت رفع بالابتدای، یعنی مرفوعش کرد به الابتداییت. این به الابتداییت متعلق به رفعه. انما عدل بهی، بای بهیرم تعدیه بنا میکنیم، عدول داد این حمد را از نصب به رفع، رفع به وسیله مبتدا بودن، در حالی که ظرف هم خبرش باشه، ظرف این لله، لله خبرش باشه، الحمدو میشه مبتدا، لله میشه خبرش. ولی جمله اسمیه، جمله رو اسمیه قرار داد. به جای اینکه بگه احمد الله، گفت الحمدلله، میشه جمله شد اسمیه. لدلالت ها، یعنی لدلالت، چرا عدول کرد، چرا جمله اسمیه قرار داد؟ لدلالت ها، یعنی لدلالت جمله اسمیه، علا ثبات الحمد و دوامه. جمله اسمیه دلالت میکنه برای اینکه مادهش ثابت است، لدای مادهش در اینجا حمده، حمدلله، ثابت میکنه که پس حمدلله ثابت است، لدای. و این ثبوت الحمد لهو، یعنی خاص بفهماند که ثبوت حمد برای خدا لذاته هست، و چون ذات دائما موجود است، پس ثبوت حمد برای خدا دائمیست. لال اثبات مثبتن، نه چون یه چیزی ثابت شده خداوند مستحق حمده که بعد حمدش بشه حادث، یعنی بعد از اون کاری که کرده، بعد از اون چیزی که حادث کرده مستحق حمد بشه، اینطور نیست. جمله اسمی آورد تا بفهماند که حمد ثبات دارد و در مقابل حمد برای خدا نباید حمدی کرد. من نباید حمد خدا رو برید، من که گفتم در مقابل حمد خدا نباید حمدی کرد، خیلی لازم نبود گفته بشه، اضافه بود. و منهو، یعنی از مواردی که جمله اسمیه میاد برای بیان ثبات و دوام، قول خداوند متعال است که قالو سلام من قال سلامون. کسانی که آمده بودن پیش حضرت ابراهیم که میخواستن بعدن برن پیش لوط و قوم لوط و عذاب کنن، به ابراهیم گفتن سلامن، سلامن منصوب آورده تا فعل مقدری بشود نصب دهنده، یعنی اسلمو یا نسلمو علیک سلامن، سلامن شد مفعول مطلق و منصوب. بعد حضرت ابراهیم جواب میدن سلامون، سلامون علیکم، سلامون چون رفت داره میشه مبتدا، جمله میشه جمله اسمی. چرا پیغمبر این کار کردن؟ برای اینکه دوام و ثبات سلامشون رو برسونن. لدلالتی علی ان ابراهیم علیه السلام حیاهم به تحییت نحسن، تا معلوم شود که حضرت ابراهیم به این ملائکه تحییتی بهتر از تحییت اون ملائکه داد. اونا تحییتشون سلامن بود، پیغمبر تحییتشون سلامون بود. و سلامون بهتر از سلامنه، چون سلامن حادثه ولی سلامون دائمی. لکون الاسمیه، چرا بهتر از سلام حضرت ابراهیم؟ چون حضرت ابراهیم جمله الاسمیه گرفتن، یه مقدمه، و اسمیت یعنی جمله اسمیه داله بر معنای ثبات است، اینم دو مقدمه. نتیجه این بود که حضرت ابراهیم سلامون گفتن چون داله بر معنای ثبات دون الفعلیه، ولی فعلیه نمیتواند معنای ثبات و دوام رو برساند. به این جهت است که حضرت ابراهیم فعلیه رو انتخاب نکردن. تا اینجا بحث ما در این که حمد اعرابش چیست تموم شد. حالا بحث این داریم که اشتقاقش از چیست. بخونه بشی بیست. از دو چیز مشتقش میکنند، یکی از حمده، یکی از همادا. حمد از صدایی است که از شعله آتش بلند میشه. شعله آتش یه صدای خاصی داره. ما شاید اسمش رو بذاریم هرهر، میگیم این آتش هرهر میکنه، این صدا رو اینجوری ترسیم میکنه. این صدا رو عرب میگه حمده. حمد از این مشتق شده. خب چه ربطی بین حمد و آتشه؟ منشأ حمد محبته، محبت حامد نسبت به محمود، چون نعمت گرفته دیگه، یا نعمت گرفته یا فضیلت دیده، محبت پیدا کرده به اون محمودش و حمدش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون شعله محبتی که در دلش زبانی میکشد به صوت و صدای هرهر بیرون نمیاد، به صوت صدای الحمدو بیرون میاد. صدای شعله اون محبت میشه حمد، همونطور که صدای شعله آتش میشه حمده. اینطور ایشون توجیه میکنه، توجیه اول رو. و دیگه از همادام میتونه مشتق بشه که اونو وقتی بسته مرز میکنه. و اما اشتقاق هم، پس جمهور ائمه لغت بر این هم که هم در اصل از همده بوده، به تحریک میم نه به سکون. و هو صوتون یخرج من زبانیت النار، صداییست که از شعله آتش برمیخیزه. در فارسی میگیم زبانه نار، در عربی زبانیه به معنای نگهبان ناره. زبانیه جهنم یعنی همون نگهبانانش، ولی اینجا در اصل زبانیه به معنای زبانه به کار رفته. صوتی که از زبانه آتش به وجود میاد. خب این چه رفتی به هم داره؟ میفهمد که فکأن نار المحبت الالهیه فی قلب المؤمن، نار محبت، محبت خدا که منعم است در قلب مؤمن که متنعم است، ازلته و وقتی شعله بکشد اون نار، وقتی شعله بکشد و زینت زینت پیدا کند در باطن انسان، زهر صورت آفل لسانه به سنا، صورت این شعله یا این زینت در زبان ظاهر می شود، به سنا گفتن، به حمد کردن. و یسمونه حمدا تشبیها له بالحمد بالحمده. این صدای بلند شده بالحمد، یا صدایی که از لسان به سنا بلند میشه، حمد نامیده میشود، تشبیها له بالحمده، چون میخوان این صدا رو تشبیه کنن به حمده، یعنی به اون صدایی که در زبان آتش هست. به صدای حمده، نه به صدای حمده، میگه اون اسمش حمده است، نه این که صوت آتش در وقتی که شعله میکشد حمده حمده باشد. اسم اون صدا رو حمده گذاشته. مثلا ما میگیم اسمش هرهره، صداش هم در واقع نزدیک به هرهره. حالا اونا میگن اسمش حمده است، اما این که صداش نزدیک حمده است بیان نکردم، شادم باشه.
چوب اگه شبیه باشه میشه
ترمان
چه
سره حمده میکنه؟
شاید
بله. البته گاهی شعله رو میبینی سره تق و تق میکنه، یه تق و تقای ریز ریزی، ولی این تق و تق مال اون هیزومه، مال شعله نیست. اون هیزومه یواش یواش سره یه تق و تق میکنه، نه شعله. شعله سرهش همون هرغل رو جذب میکنه. زهر از صورت ها فی لسانه به سنا به سنا متعلقه به زهر است، یعنی صورت این نار یا صورت اون شعله در زبان ظاهر می شود به وسیله سنا، یا نحوه ظهورش به این است که به سنا باشد، زبان به سنا گشود، یعنی زبانش سنا گفت. اینجا ظهور پیدا می کند در لسان به سنا، یعنی سنا گفته میشه، سنا گفته میشه. اون آتش به صورت سنا گفتاری ظاهر میشه. و فی عین المعانی، در کتاب عین المعانی اینطور آمده که حمد از همادا مشتق میشه. اول همادا رو معنا میکنه، بعد حمد رو در صورتی که مشتق از همادا باشه معنا میکنه. خود همادا به معنای نهایت کوشش، همادیات و نسا قز الاطراف که نقل میکنن عبارت از اینه، نهایت کوشش زنها پایین انداختن چشم، قز یعنی پایین انداختن، طرف یعنی چشم. خب همادا به معنای نهایت تلاش. پس هم چی میشه اگر از همادا گرفته بشه؟ حمد عبارت هست از نهایت تلاش در اداء ثناء خداوند. یعنی ما میخوام ثناء خداوند رو ادا کنیم، نهایت تلاشمون در این ادا می شود هم. پس ملاحظه میکنید که هم از همادا گرفته میشه و نهایت تلاش رو میرسه. و فی این المعانی ان الحمد یشتق من الهمادا، همادا معنی قایت و نهایت، کما جاء فی الحدیث همادیات النساء از دو طرف ای قایات هنه، نهایت کار زنها و تلاشونها این است که چشمشون رو پایین بندازن. بله حالا معنی مختلف ممکنه داشته باشه، کسی بخواد، زنی که بخواد بره به بهش نهایت تلاشش اینه که به نامحرم نگاه نکنه. زنات نوعاً راه معصیت براشون مثل مردها باز نیست، مردها کاسبی میکنن، کلاهبرداری میکنن، این یه راه معصیته، زنها تقریبا اینو ندارن. مردها تو جنگ وارد میشن، گاهی به هم ظلم میکنن، راههای مختلف معصیت برای مردها بازه، برای زنها راه معصیت فقط راه جنسیه، چشمو بپوشاند که بعد از پوشوندن چشم اون چیزهای دیگه هم منتفی میشه، میشه گفت زن دیگه گناه نشده. نهایت تلاشش اینه، یعنی اون تلاشی که از زن انتظار میرود نهایتش اینه، این کارو بکنه از مرد جلو میفته. راه به دست آوردن ثواب برای زنها زیاده، راه به دست آوردن گناه برایشون خیلی زیاد نیست. ولی خب الان این منافات نداره، ممکنه یه زنی پیدا بشه راه ثواب ها رو ببنده، راه گناه رو بر خود زیاد باز کنه و پیش هم داره که بودن بالاخره زن این چنینی هست. فالحمد یعنی بنابراین که حمد از همادا مشتق بشه و به معنی نهایت کوشش بشه، عبارت می شود انقایت بزل الجهد فی اداء ثناء الحق. جهد یعنی توانایی، توانایی رو کاملا بزل کردن در اداء ثناء حق، یعنی آنچه ما توانایی داریم بذاریم برای اداء ثناء حق تعالی، ثناء حق تعالی رو با توانایی که داریم ادا کنیم. میشه هم فقیل الحمد قایت و مراد الحامد، نهایت مراد حامد حمده. چون تلاش وقتی به نهایت رسید شد حمد. ایشون هم همینه میگه، نهایت مراد حامد حمد، لأن الحمد بعد معرفت المنعم. اینو من توضیح بدم. حامد یعنی کسی که خدا رو شکر می‌کنه. این باید سه تا کار انجام بده. کار اول خدا رو بشناسه. کار اول اینکه خدا رو بشناسه، بله حمد می‌کنه. کار دوم اینکه نعمت رو بشناسه. کار سوم عکس العملی است که در مقابل نعمتی که از من میرسد انجام میده. کار سوم حمد. پس حمد سوم شد، نهایت شد، آخر شد. اول شناخت منعم، بعد شناخت نعمت، بعد عکس العمل نشون دادن در مقابل نعمتی که از منعم میرسد. این عکس العمل نشون دادن یعنی هم از هم آخر شد، غایت شد، نهایت شد. فقیل الحمد و غایت و مراد الحامد. حامد چند تا چیز رو اراده کرده، یکی شناخت منعم، یکی شناخت نعمت، یکی هم عکس العمل نشون دادن که حمده. پس غایت مراد حامد اون حمدشه، نهایت مراد حامد حمده، زیرا حمد بعد از معرفت منعم است و بعد از معرفت نعمت. خب پس حمد از حمده میتوان گرفت، وقت توجیهشون بود که گفتیم. از همادا هم میشه گرفت، توجیهشون که گفتیم. این بحثمون شد، بحث بعدی اینکه بجلسه.